آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از سالن ارغنون میشنوید. مرداد ماه 95 نمایش خروج اضطراری و کارگردان این اثر آقای مهرداد مصطفی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز تیبار.
ممنون میشم یکم راجع به روند شکل‌گیری کارتون برامون توضیح بدید.
خب این کار تقریبا استارتش از طرفای دی و بهمن شکل گرفت، یعنی نویسنده ها شروع کردن به نوشتن و این شکلی بود که خب تعامل بود و می نوشتن و انتقال می دادن. تقریبا تا اسفند متن کامل شد، به متن اولیه رسیدیم و از فروردین تمرین رو شروع کردیم و در واقع متن همچنان داشت تغییر می کرد، تو طول تمرین ها هم در حال تغییر کردن بود دیگه. از نیمه فروردین ما تمرین رو شروع کردیم تا امروز که در خدمت شدیم.
ایده اصلی متن و حالا اون داستانی که داره از کجا نشأت می گیره؟
این که خب حالا برمیگرده بیشتر به نویسنده ها فکر میکنم، ولی اون چیزی که دغدغه من بود برای من شخصا سیستم روایتی بود که تو این متن بود و من یک ایده ای رو تو ذهنم داشتم از شکل اجرایی و شیوه اجرایی و ترجیحاً هم یک متن رئالیستی و دیدم که خب یعنی همین تعامله که داشت پیش میرفت احساس کردم روی این متن میتونه سوار شه این قضیه. و چیزی که خیلی منو جذب کرده بود همین بود که دیدم ایدم میتونه روی این مت سوار بشه و به دلم نشست مت.
حالا همونطور که خودتون فرمودین داستان نمایش در واقع داستان رئال بود، ولی نگاه شما متفاوت بود. من ممنون میشم راجع به نگاهتون صحبت کنین و حالا سبک و شیوه‌ای که برای اجرا انتخاب کرد.
عرض کنم که خب به نظر من یک چیزی که نظر من البته شاید شخصیه مد شده توی سیستم اجراهای رئالیستی اینه که خب میشینن نور میرود نور میآید و صحنه اتفاق میفته و ترجیحاً تمام آدم ها تلاش میکنن احساس رو انتقال بدن. اما من احساس کردم که مخصوصا این متن که بحثش بحث روابطه، احساس کردم که اگر آدم ها شاهد وضعیت خودشون از بیرون باشن چه اتفاقی میفته. یعنی مثل اینه که من و شما الان داریم با هم حرف میزنیم راجع به آدمی که بیرونه و آدمه نیست، اما اگر باشه چی میشه؟ یعنی ریاکشن اون آدمه نسبت به ما چی میشه؟ چه برخوردی میکنه؟ و شیوهی که خب دنبالش بودم همین بود، کما اینکه در کنار این شیوه یک چیز دیگه ای رو ما سوار کردیم تو طول اجراها، اینکه فرایند زنده و حقیقت لحظه که همواره هر شب، یعنی اگر شما یک شب دیگه به این اجرا رو ببینید قطعاً با چیزای جدیدی مواجه میشید. این برمیگرده به شعور بالای بازیگران، یعنی ما تو تمام طول این تمرین ها تلاش کردیم که بازیگرا رو به یک هماهنگی برسونیم. در واقع اونا یک تکنیکی رو یاد گرفتن که در عین حال که خطوط اصلی رو میدونن هر لحظه میتونن دست به چیز جدیدی بزنن و این میتونه باعث بشه که اجرا حالت زنده به خودش بگیره.
درسته. همونطور که خودتون فرمودین خب نگاهتون نگاه متفاوتی بود و کمان بیش مخاطب میتونه اینو درک کنه. حالا به قول شما اگه شاید بیشتر بیاد نمایش ببینه بیشتر متوجه بشه. فکر میکنین که آیا این قضیه واسه همه گونه از نوع مخاطب هم جا میفته یا میتونن همه باش ارتباط برقرار کنن یا نه؟ شاید اینجوری بهتر بگم که این تصویری که شما انتخاب کردیم، این شکلی که شما انتخاب کرده بودیم توی نمای سینمایی خیلی بهتر جواب میده و شاید قابل باورتر باشه واسه مخاطب.
اصلا همینه، دقیقا نکته خوبی اشاره کرد. یعنی چیزی بوده که حالا حداقل تا الان فیدبک هایی که گرفتم اینجوری بوده که آدم ها فکر میکنن که اصلا فیلم دیدن. چون دیزالو اتفاق میفته، کات اتفاق میفته.
درسته.
و یهو میبینید که یک تدوین موازی داره پیش میره، دو تا تصویر رو کنار هم میبینید. این که حالا گفتید که همه ی آدم ها متوجهش میشن، من تا چون ما تو طول تمرین هم تماشاگر داشتیم، یعنی از تماشاگرهای مختلفی دعوت میکردیم بیان و ببینن، از عام مخاص گرفته. چیزی که متفق القول بهش رسیدیم که این قضیه قطعاً تأثیرش رو میذاره این بود که همه آدم ها از یک حدوداً 5 دقیقه که از کار میگذره متوجه داستانی که ما داریم پیش میبریم، منظورم قصه نیست، از لحاظ شیوه است، شیوه اجرایی است، متوجه این شیوه اجرایی میشن و انگار میفتن توی یک بازی. از اونجا به بعد میگن که خب اینا دارن ما رو بازی میدن، بعد باشون پیش بریم. تا اونجا که فیدبک گرفتم اینجوری بوده. یعنی من فکر میکنم آره هر دو نوع، هم آدم های خاص هم آدم های عام، اینو متوجه میشن، یعنی داستان رو میفهمن. وقتی ازشون میپرسی چی بود، میگه داستان دوتا داداش بود که اینجوری اینجوری اینجوری.
آقای مصطفی، ریتم در نمایش شما چه جایگاهی داره و چقدر تلاش داشتین که ریتم خوبی رو در نمایشتون ایجاد کنید؟ یا اصلا شاید نمیخواستین این اتفاق بیفته؟
بیشتر من درگیر تمپو بودم، شاید بیشتر از این که درگیر ریتم باشیم درگیر حضور صحنه‌ای و تمپو باشیم. من معتقدم، مثلا من اشاره میکنم مستقیم به کار آقای کوهستانی ایوانوف که تقریبا 2 ساعت و نیم، نزدیک 2 ساعت و نیم کاره. اصلا چیزی به اسم ریتم معنی نداره به نظر من تو تئاتر که حالا بگیم ریتم افتاد یا ریتم حضور صحنه ای. اگر حضور صحنه ای درست اتفاق بیفته یا تمپوی درونی بازیگر درست باشه، ما مواجه میشیم با یه چیزی که شاید 4 ساعت هم بشینیم. همون چیزی که مثلا تو فیلم وینتر اسلیپ، خواب زمستانی بیگل جیلان میبینی، شما 3 ساعت فیلم میبینی، 3 ساعت فیلم میبینی، ولی اصلا متوجه ریتم و اینجور چیزا نیست. انقدر همه چی تو رو درگیر خودش کرده که تو به ساعتت لازم نیست نگاه کنی، بعدش میگی که 3 ساعت فیلم دیدم یا 2 ساعت تئاتر دیدم یا 1 ساعت که کار ماه 1 ساعت تئاتر دیدم. ولی خب تلورانس هست دیگه، بین 1 ساعت تا 1 ساعت و 5 دقیقه 10 دقیقه ما هر شب میبینیم. اونم به خاطر همون چیزی که گفتم، یعنی بازیگرا چون یک آزادی دارن تو یک چارچوبی، این احتمالش هست که یک صحنه یوهو از 2 دقیقه بشه 3 دقیقه.
یه اتفاقی که توی کارتون افتاده بود، حالا میتونین راجبش بیشتر توضیح بدین، این بودش که آدم ها از کنار اتفاقی که از دید تماشاگر شاید خیلی وحشتناک بود خیلی راحت میگذشتن و اصلا شاید یهو میدیدی که این اتفاق اون چیزی که تو فکر میکردی نبوده و کاملا تغییر میکرد در ادامه. یعنی یک فضای کاملا توهمی و مالی خولیایی بود که واسه من به شخص اتفاق افتاد. میخوام یکم راجع به این ایدتون برامون توضیح بدین.
آره، اینم یک چیزیه که باز مشترکه، یعنی چیزی که شما برداشت کردید به نسبت چیزایی که من تا الان مثلا نسبت به مخاطبام داشتم، اینم داشتن. یعنی اینکه چرا آدم‌ها اینقدر راحت از کنار یه چیزی میگذرن. من شاید یکی دلایلش این بود که میخواستم یک جاهایی تأثیر این ماجرا رو بگیرم و یک ذره وحشتناکش بکنم، یعنی گروتسک کامل. یعنی شما از وحشت به خنده هم حتی میافتی گاهی وقتا. خیلی برامون اتفاق افتاده، یه وقتایی یه فاجعه برامون رخ میده، قشنگ فاجعه است ولی تو فاجعه میخندی. حالا ما بیایم اگه رو صحنه قطعا فقط بگیم که نه، فاجعه رو فقط نشون بدیم، من سعی کردم مرحله بعدش هم نشون بدم، مرحله بعد از فاجعه هم که تو همون لحظه فاجعه نشون بدم. و شاید همین چیزی که شما میگید یه مالیکولیایی ایجاد میکنه برای مخاطب که نمیفهمه الان درگیر فاجعه هست یا بعد از فاجعه است.
ممنون میشم یکم راجع به طراحی صحنه‌تون هم برام توضیح بدیم که حالا خب خیلی مختصر و مفید بهش پرداخته بودیم و خیلی از طراحی صحنه‌تون در واقع فیلمایی که پخش میشد تداعی کننده اون فضای دریا و این چیزا.
من آتیکاش امید اکبری بود اینجا خودش حرف میزد. طراحی صحنه این کار، خب در ابتدا اینو میدونستم که ما چیزی میخواییم که خیلی چیز شلوغی رو نداشته باشیم تو صحنه، یعنی هر چیزی هست رو باید بازیگر ایجاد کنه، نهایتا 3 تا 4 تا صندلی. مثلا تمرین های من در ابتدا فقط با 3-4 تا صندلی بود. امید اکبری، خب ما اونم یه پروسه ای داشت، ما از خرداد و اردیبهشت شروع کردیم با هم حرف زدن و اتود کردن. اما یک چیزی که هر جفتمون مشترک قبولش داشتیم این بود که این صحنه شلوغی نخواهد. تا اینکه رسیدیم به یک، یعنی رسید امید در واقع به یک ایده‌ای که منم خیلی پسندیدمش، این که پرده پروژکشن ما در واقع پرده یک ویلایی که انگار رو به ساحل، اما این ویلای تصویرش گاهی وقتا پشت پرده است، گاهی وقتا توی خونه هست، توی ویلا است. یعنی یک حائلیه بین بیرون و درون این پرده که گاهی وقتا ما رو میبره، گاهی وقتا میاره، گاهی وقتا بازیگرها از توش رد میشن و میرن میان. این حس رو سعی کردیم اینجا کنیم. باقیش هم صندلی‌هایی هم که انتخاب شد صندلی‌هایی بود که فقط حس سفر به ما بده، یعنی حس لب ساحل به ما بده.
ممنون که در این گپ و گفت همراه ما بودین به عنوان حرف پایانی.
من فقط این که پیشنهاد خودم به این که نه اینکه کارگردانی این کارم، دوست دارم که آدم ها بیان و کار رو ببینن و این تغییری که سعی کردم توی شیوه اجرایی از متن‌های رئالیستی بدیم رو با گروه هم دوست دارم تأثیرش رو تو مخاطبمون ببینیم. شاید یه اتفاقی بیفته در ادامه که حداقل من راغب بشم که با این شیوه میشه خیلی از متونی که تا امروز دست حتی نمیشه بهش زد، از متون قدیمی تر حتی از ایبسن ها و میلر ها دارم حرف میزنم، بشه سمت سوشون رفت. تشکر میکنم از شما و از تیوال که همیشه حمایت ما رو کرده و حامیمون بوده. ممنونتون.
سپاسگزارم. دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش خروج اضطراری رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا گپی دیگر.